أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه سیوم، زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. ما در ادامه بحثمون از کتاب شریف مکیال رسیدیم به ابتدای حق چهارم و پنجم. کتاب این دوتا حق رو تفکیک نکرده و تحت عنوان حق چهارم آورده، ولی شما می توانید این رو دو شماره بزنید. حق چهارم، حق منعم بر متنعم، و پنجم حق واسطه نعمت. به نظر شما این دوتا با هم چه تفاوتی میتونه داشته باشه که ما دو بخشش میکنیم؟ حق منعم بر متنعم چه فرقی با حق واسطه ی نعمت داره؟
واسطه ممکنه نباشه.
اگر اشاره بکنید به اون حدیثی که پیش از این گفته بودیم که سه تا مفهوم براش توضیح دادیم، خیلی پاسختون علمی تر میشه. حدیث چی بود؟ نحنو سنای و ربنا و الخلق بعدو سنای اونا، که سه تا مفهوم براش گفته بودیم. اگر بر اساس اون توضیح بدیم، گاهی نعمتی که به ما میرسد اعطای مستقیم حجت خداست، البته با اذن خدا و اینکه یقین داریم همه چیزی که از امام معصوم به ما میرسد بالله است، از نزد خودشون نیست، ولی امام زمان سلام الله علیه نعمتی را به ما مستقیم عنایت میکنه. گاهی اوقات عنایت سمت خدای متعال است، مثل نعمت وجود، که این نعمت وجود واسطه‌ای میخورد در مراتب وجود، که یکی از اون واسطه ها میتواند وجود مقدس امام زمان علیه السلام باشد. میتواند نه در مثال نعمت وجود، نعمت وجود که قطعاً وجود مقدس اهل بیت واسطه این نعمتن، در مدل‌های دیگر ممکن است یه جا نعمتی به واسطه داده شود. البته از یک منظر هم هر جایی که واسطه باشن، باز از ید با کفایت اون بزرگواران است، باز خودش میتونه انعام ولی نعمت باشه. به هر حال این تفکیک رو به این جهت میکنیم که ما بدانیم اگر رفتیم مشهد یه نفری به ما گفت زهرا خانم حسینی اگر رفتیم مشهد نگو به امام رضا، امام رضا شما به من اینو عنایت کنید، بگو یا امام رضا شما از خدا بگیرین به من بدین، این حرفش غلطه. زهرا خانم حسینی میدونه این دوتا حرف با هم هیچ فرقی نمیکنه. چه شما بگید یا امام رضا شما به من مثلا کمک کنید تو درسام، چه بگید یا امام رضا شما به خدا بگید منو کمک کنه تو درسام، هر دوش یکیه، چون امام رضا هر چی عنایت میکنه از سمت خدا عنایت میکنه، هیچ شکی هم درش نیست، هر دوش هم درسته. یعنی اگر ما دستمون رو بلند کردیم گفتیم یا حسین، این عین بندگی خداست. اگر گفتیم یا الله، این عین توحید است، هیچ فرقی هم با هم دیگه نخواهد داشت. با این تذکر می رویم ذیل این قسمت. در توضیحش گفته شده است بعضیاش، در واقع من علامت زدم که از شما سوال بپرسم که هر کدوم از این تیکه هایی که عرض می کنیم به نظر شما بیشتر به حق چهارم مرتبط است یا بیشتر به حق پنجم. فرمودم که تمام بهره ها و استفاده هایی که به مردم می رسد به برکت وجود امام، وجود امام آن زمان است و اولیاء النعم. این اشاره به کدام حق داره؟ حق چهارم، حق منعم بر متنعم. بعدیش روایتی نقل شده است در کتاب شریف کافی، روایت رو میخوانیم، شما بفرمایید که این روایت بیشتر به کدوم حق مرتبط میشود. خداوند ما را آفرید و خلقت ما را نیکو قرار داد و ما را صورتگری نمود و نیکو صورتگری کرد و ما را دیده خود در میان بندگانش قرار داد تا شاهد و ناظر اعمال و رفتار آنها باشیم و زبان گویای او و دست رحمت و رأفت خود که بر سر بندگانش گسترده است و وجه خود که به وسیله ما به سوی خداوند توجه می شود و دری که بندگان را به علم و ایمان و اطاعت او دلالت کند و گنجهای علم و معرفت و رحمت او در آسمان و زمینش به برکت ما درختها بارور گردیده و میوه ها رسیده و نهرها جاری شده و باران از آسمان باریده و گیاه از زمین رویده و به عبادت ما خداوند عبادت شده و اگر ما نبودیم خداوند پرستش نمی شد. حق واسطه به این تعبیر صریح اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، باران از آسمان به برکت ما می بارد. چند نفر در زیر این آسمان وقتی باران می آید خدا را به خاطر وجود امام زمان شکر میکنه، میگن الحمدلله صاحب الزمان هست که به برکت وجودش باران میباره. منظره های خوش دلنواز و چشم نوازی میبینیم. صریح روایت است که زمین از گیاه پر میشود و میروید گیاه بر زمین به برکت وجود ما. چند نفر ما وقتی منظره زیبا میبینیم بر سلامتی حجت خدا صلوات میفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا غفلتای ماست از امام زمان. این مار ما متدینین است، مار کفار و مشرکین و دشمنان صاحب الزمان نیست، مار ما هاست. غافلیم. چند نفر ما ظرف میوه رنگین خیلی خوشمزه وقتی جلومون میذارن میگیم یا صاحب از زمان دست شما درد نکن. انقدی که جلوی آدما کج و راست میشیم. نمیدونم یه فیلمی اخیراً برای من فرستاده بودن دیگه اعصاب انقدر خرد کنی بود که من یه بار بیشتر ندیدم که این کیه، حالا اسمش هم نگم، اسمش سخت بود، این مربی تیم فوتبال فلانجا که قهر کرده بود و برگشته بود برای اینکه چقدر پول باید بهش میدادن، وقتی وارد شد کسانی در مقابلش سجده کردن، زمین رو بوسیدن که این برگشته، نمیدونم از اینجا سفیر فرستادم و نماینده فرستادم، چه کارهایی که انجام دادن که این سرمربی این تیم برگرده، از این بدبخت‌تر برای ما کسانی که جلوش سجده میکنن دلا میشن. همین آدم ایام محرم میگه آخه بر چی شما پرچم امام حسین رو میبوسید؟ حالا دیگه همین بزرگواری که شما فرمودید که ازش یه بار ایراد گرفته بودیم یه نفر خوشش نیومده بود، ایشون یه فایل صوتی داره. خب من خانم این فایل صوتی رو من بدم شما گوش بدین؟ خب چیکار کنم؟ یه فایل صوتی داره اعتراض میکنه به تصویر برداران تلویزیون، میگه شما چرا میرید از این آهنا عکس میگیرید؟ به علم و کتل و دسته امام حسین میگه از این آهنا من چیکار کنم؟ من نوار ایشونو بدم؟ خب من چیکار کنم؟ این بی‌اعتقادی، این جسارت به امام حسین. خب بی‌اعتقادی تا چه حد؟ این مار صبر سالمونه میگه این آهنا. به علم امام حسین که شفا عنایت میکند، نه به خاطر که خودش باشه. این آهن، این شیشه تا دیروز مثل بقیه آهنا و شیشه ها بوده، امروز که میشود جزو ذریح امام رضا مقدس میشود. بله مقدس میشه بر ما. تو جواب به مکتب خلفا چی میگیم؟ میگیم شما قرآن رو نمیبوسید؟ چرا میبوسید؟ چرا قرآن رو میبوسید؟ مگه جلد قرآن مقدسه؟ ولی ایشو جلد قرآن پس مقدس میشود. اون میشه در حرم علی ابن موسی رضا مقدس میشود. این میشه آهنی که عزادار امام حسین حرکتش میده. شما نگاه کنید این شفا یافتگان مرحوم، این تعبیر رو فکر میکنم یکی از همین آیون شاگردان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی نقل میکنه. تو کتاب من اینجوری نخوندم، اینو از نقل شنیدم که آیت الله بروجردی خاک گل شده بین انگشتان یه نفر از عزاداران دسته توریج امام حسین رو برمیداره به چشمش میزنه شفا پیدا میکنه. او با سواد بوده، او خیلی اهل علم بوده، اونی که پای گلیش دراز بوده مرحوم آیت الله عظما بروجردی برمیداره؟ نه، این گل چون منتسب به امام حسین شده ارزش پیدا میکنه. بعد صاحب رساله ما به علم امام حسین، به پرچم امام حسین، به این حرف رو ما چیکار کنم؟ اگه اسم این آقا رو بیارم فیلمشو پخش بکنم، به قول خانم میگن طرف ناراحت میشه، میگه چرا به ایشون جسارت شد؟ با ما به او آدم کاری نداریم. ما یه حرف غلطه، این حرف با مکتب شیعه نمیخونه، این حرف با بزرگان و استادای شما صاحب رساله نمیخونه. حرمت امام حسین یعنی حرمت دین خدا، حرمت شعائر امام حسین یعنی حرمت شعائر خدا. آدم نمیتونه همینجوری راجب امام حسین، راجب اهل بیت، راجب هر چی دیگه میشه همینجوری حرف زد. باور کن مردم همه راجب همه چی صحبت میکنه، راجب دین خدا حرف نزن. قبل از محرم اینو کسانی که خدمتشون بودیم عرض کردیم، گفتیم آقا شما یه ایراد تو روزه امام حسین میبینی، ایراد روزه امام حسین رو میتونی رفع کن، نمیتونی بیان نکن. اللهم خذل من خذله، کوچک بشماری کوچکترین چیزی راجع به امام حسین رو خدا کوچکت میکنه، خدا کوچکت میکنه. برید در طول تاریخ ببینید طرف در اوج بوده، ظاهرش ما نگاه میکنیم میبینیم یک شبه تصویرش، عکسش، صداش، جایگاهش همه فرو میریزه. باطن قضیه رو که نگاه میکنی میبینی طرف منکر فدک حضرت زهرا میشه، خدا زمینش میزنه. میبینی طرف یک سخنی میگه دل از زهرا رو میازاره، خدا زمینش میزنه. اینجوری نیست. خدا برای اهل بیت خیلی ارزش قائل. طرف با خود خدا درگیر میشه. تو نقل من در روایت ندیدم، میگن وقتی فکر کنم راجب نمروده وقتی تیر انداخت که خدا رو بکشه، در نقل میگن خدا دستور داد به یک فرشته برو یه ماهی به تیرش بیانداز که این تیرش بی بهره پایین نره. در این حد خدا لطف میکنه به کسی که تیر به سمتش پرتاب میکنه، ولی تیری که به سمت خیمه امام حسین پرتاب بشه اینو خدا ازش نمیگذره. این همه بی نماز، این همه بی بندگی خدا، اما آنچه که در قیامت علم میشود و قیامت رو زیر و رو میکنه لباس خونی سید الشهدا است. این عظمت خدا را، خدا خودش عظمتش، شوکتش اصلا قابل درک برای افراد نیست. ولی جایی که میگه چشماتون رو ببندید غضو ابصارکم، جاییست که فاطمه زهرا وارد میشه. خدا برای این 14 معصوم یه حساب ویژه باز کرده. الان هم فرهنگ و ادبیات ما اینه، ما متدینین ها، ما متدین امام باید ذکر بگه، دعا بگه، انگشتر گمشده پیدا کنه، بدهی ها را بالا پایین کنه، یه جوری بدهی ها پرداخت بشه. خب این که فلان آقا میگن تو کرج، فلان آقا تو کرمانشاه، فلان خانم هم توی مشهد، میگن برین در خونه اینا، اینا یه دعایی بهتون میدن برآورده میشه دیگه، چه نیازی به امام داره؟ میخوایم باید و نباید دینمون رو بگیریم، رساله های صاحبان رساله وجود داره، مراجعه کن مرجع تام دیگه. امامو برای چی میخوام؟ یه حس معنوی خوبی هم که میخوام داشته باشیم. این حس معنوی خوبم با اوشو و با این نرمش یوگا و کلاسای خودشناسی و فراروانشناسی و از این کارا، اینم یه حس معنوی شروع میکنه. ممکنه حالا خانم هم داشته باشم کلاسای شو سبتنامی تقویم بیشتر میده، نمیدونم حالا تو مؤسستون نظام تا تموم شد. شما بگید امام زمان میخواد چیکار؟ امام زمان بیاد دین تعریف کنه. خب دینو که دارن تعریف میکنن دیگه، این همه تریبون از خردمند و غیر خردمند، این همه تریبون، امام زمان بیاد چیکار کنه؟ این مال ماست. پس ما نه نیاز به امام زمان در حکم و دستور دینی داریم، چون هر چی این آقا بگه حرف دینه، نه در احکاممون باید و نباید میخوام تقلید میکنیم، تازه خوبامون، بقیه که هیچ. حس معنوی هم که بخوام کلاس یوگا، اشعار مولاهم، امام زمان به هیچ کار نمیاد. نعوذ بالله. امام زمان میخواد چی کنه؟ خودمون رو سرگرم کردیم. تازه اگر دو تاتون، یه آقای بود توی، یه بار گفتم توی دانشگاه تهران، داشته در ایام قدیر یا نیمه شعبان پرشور میزنه، میذاره، گفتم مگه تو جزو فلان گروهی که داری اسم امام زمان رو میچسبی؟ اسم امام زمان هم بچسبونی احتمالا متعلق یا به اون گروه یا به اون گروه، والا همینجوری که کسی رو محبت امام زمان کار نمیکنه، حتما از یک کشور خارجی داری پول میگیری، حتما دستت با صهیونیست‌ها توی یک کاسه است. اشکالی نداره. هر دو یاد، هر دو بکنی، یاد امام زمان بکنی، یاد خدا هم کردی. ولی اگر همه زندگی شد مثل پشت شیشه ماشینا فقط خدا، فقط خدا یعنی تبلیغ وهابیت، Only God یعنی فقط وهابیت، یعنی شیعه نه، یعنی امیرالمؤمنین نه. آویزهایی که تو تاکسی ها هست، این ورش نوشته الله، اون ورش نوشته محمد، یعنی تسلم، یعنی بیدینی، نه یعنی یه خورده دین دارن باز بهتر از بت پرستن. نه، در نگاه خدای متعال، در شریعت خاتم الانبیا، این یعنی بیدینی، فرقی با بت پرستی نمی کنه. اینجا متخلف دوم را می پرستند، اونجا بودا را می پرستند، فرقش دارید. دیگه حالا من ملاحظه بعضی هارم میکنم یهو بعدا حالشون بد نشه، و الا همینه. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و الائمة المعصومين علیه السلام. روایت بعدی از حضرت صادق علیه السلام: ای داوود، اگر ما نمی بودیم نه نهرها جاری می شد و نه میوه ها می رسید و نه درخت ها سبز می شد. این اشاره به کدوم نعمته؟ حق وساطت، واسطه گیری. روایت از امام باقر علیه السلام: رسول خدا فرمودند خداوند آدم را آفرید و زمین را به او واگذار کرد، پس هر چه از آن آدم بود برای رسول خداست و هر چه برای خداست از آن ائمه آل محمد صلوات الله علیه اجمعین است. کدوم حقه؟ همش مال امام زمانه، همش مال امام، مال امام زمانه. اصلا من بی امام زمان اجازه تصرف ندارم. حق واسطه نعمت حق پنجه، حق چهار حق نعمت دادنه، منعم بر متنعم. روایت پایانی این بخش: ای ابو حمزه، پیش از طلوع آفتاب نخواب که برایت خوش ندارم، به تحقیق که خداوند در آن وقت روزیهای بندگان را تقسیم می کند و بر دست ما آنها را جاری می سازد. حق وساطت. قبلا شاید اشاره کردم، ولی اگر لازم بود احکامش هم یه بار براتون میخوانم. از مستحبات است. ببینید این با امور تربیتی چگونه عمل بکنیم باید خودمون ترفیق کنیم، ولی مستحب است که یک پدر یا مادر فرزندش را برای اقامه نماز شب، برای خواندن نماز اول وقت، برای خواندن نماز نافله، برای مستحبات تشویق کنه، ترغیب کنه، وادار کنه. بالاخره گاهی اوقات بلند شه دو رکعت بخونه، دو رکعت بخونه. لازم نیست حتما 70 سالش بشه نماز شب یاد بگیره، خوش دو رکعت بخونه، این ارزشه. و اگر بچه من یاد بگیره که وقتی اذان گفتن و نماز صبحشو خوند، اون موقع تا وقت طلوع آفتاب خدا روزیها را تقسیم میکند، هم روزی معنوی، هم روزی علمی، هم روزی مادی. ماها خیلی از این فرصت ها داریم. فرض کنیم سرکار خانم صابری نمیرسه، بالاخره بچه دارن، الحمدلله خدا رو شکر نعمت بچه دارن، در مقام افتخار مادری هستن. ولی بعضی هایی که دیگه بچه هاشونو مرخص کردن رفتن، بعضی ها که هنو بچه هاشون نایمدن، هنو تو عالم غیبن، اینا که این فرصت رو دارن. یه خود آدم باید شب زودتر بخواد، صبح زودتر سر حال بیدار شه. یه وقتم بچه تونو بعد نماز صبح بیدار نگه داشتین، هیچ اشکالی نداره. همین گروه سرود ما امروز صبح بعد نماز صبح تمرین سرود کرده، حتی قبلا هم بلد بودن، ولی خب حالا امروز تمرین سرود کردن و الحمدلله. ولی نمیدانند خدا اون ساعت به دست امام زمان روزی پخش میکنه. یعنی شوهر زهرا سادات خانم در یک تجارتی یک سود خوبی میبره به خاطر امروز صبح که بعد نماز صبحش نخوابیده و هیچ کس هم پشت پرده رو خبر نداره. هر نعمتی به ما رسید دست امام زمان درد نکنه، همش به برکت وجود امام زمانه. یا امام زمان واسطه است، یا امام زمان مستقیما نعمت را عنایت کرده است. این ادبیات که تو زندگی ما آمد الحمدلله، این ادبیات که تو زندگی ما بیاد، بعد آدما به خاطر یه تیم ورزشی و یه نمیدونم چی جلوی اینو اون سجده نمیکنه. خب میرسیم به حق پنجم، حق پدر بر فرزند. یه جمله راجع به این بگم در وقتی که داریم از سمینار دوتا از خانومام استفاده بکنیم. یه جمله که راجع به این الان عرض بکنم اینه که این حق یک حق تعارفی نیست، یک امر حقیقی است که اینو بعداً با روایات روشن‌ترش می‌کنیم. یعنی اینجور نیست که بله بگیم شما بزرگ ماین، بله شما جای پدر ماین، این حرفا رو به عمومون میگیم، اینا رو تعارف می‌کنیم. ولی حق پدری و ابوت امام زمان بر ما یک امر حقیقی است. امام زمان پدر ما هستند. بستش انشالله در ذیل روایاتی که در ادامهش آمده هم. که با همدیگه انشالله در ادامه خواهیم خوان. یه صلوات خدمت پدر مهربانمون تقدیم بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سرکار خانم مدرسی بفرمایید.
ولی ایشون یه لحظات آخر عمرشون، عمر پربرکتشون که درد تازیانه به شدت اذیت کننده بود و اصلا این درده یا قابل تصابر که قابل بیان باشه، فرصت و قنیمت شماندن و دنبال یار و یاور میگشتن برای حضرت امیرالمومنین و برای امام زمانشون و برای و میخواستن اون همت و غیرت و وجدان گفته آدم ها رو بیدار کنن. برای همین یه سری از خانمهایی که زنان مهاجرین و انصار که اومده بودن ایالتشون هشدار دادن در مورد ولایت حضرت علی، تنهاییشون و آنچنان حرفای این بزرگوار کوبنده بود که همه اونا سرسیمه به طرف خونه‌هاشون رفتن و به همسرانشون تشویق و ترغیب کردن به ولایت حضرت علی و همراهی ایشون. مردان اون خانمان اومدن اطراف خونه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و بهونه بودن و عذر بودن که خب نه اگر حضرت علی اول اومده بودن ما با ایشون بیعت میکردیم، یعنی مشکل از ما نیست. خب طبیعتا حضرت فاطمه سلام الله علیها خیلی براشفتن و گفتن که اصلا عذرتون پذیرفته نیست و پدرم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بارها حضرت علی رو به امامت منصوب کرده بودن و توی قضیه قدیرم این قضیه بر همه مشخصه و اتمام حجت کرده بودن. حالا درسی که میشه از این قضیه گرفت اینه که میشه از حضرت زهرا صلی الله علیها آموخت که دفاع از ولایت حق نیستش که تبدیل بردار باشه و تو هر شرایطی، یعنی مثلا تو حتی خیلی شرایط سختی مثل شرایط هست فاطمه که انقدر دردشون به نهایت رسیده بود و موقعی روزا و یعنی لحظات آخر عمر پربرکتشون بود، ما باید اینو بفهمیم که این تو هر شرایطی دفاع کنیم از ولایت امیرالمومنین علیه السلام، از حریم اهل بیت و مدافع امام زمان ما باشیم، مثل حضرت فاطمه زهرا که وقت غنیمت شمردن و این دفاع رو داشتن.
احسن باشه.
و توی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در برابر زمان مدینه ایشون به آیات مختلفی از قرآن استناد کردن که یکی از آیه‌ها که ایشون فرمودن این بود که حضرت داوود و حضرت عیسی علیه السلام کافران بنی اسرائیل رو لعن کردن به خاطر که اونا هم فاعل بدی‌ها بودن و هم طبیعتاً نهی از منکر نمی‌کردن و امر به معروف نمی‌کردن، با کافران دوستی می‌کردن و عصیان و تعدی کارشون بود. پس بنابراین اونا همیشه مورد غضب خدا قرار گرفتن و برای همیشه در عذاب جاودانند. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که بگن که بله طبق این آیه مردان شما و شما مردم بیوفا هم همین خصوصیت رو دارید که مورد عذاب جاودانه الهی قرار میگیرید و شما به خاطر که شما به امامی که مسلط بر امور دنیا و آخرت پشت کردید و به یک فرمانروایی که هیچی نمیدونه به اون روی آوردید و بعد گفتن که میدونین چرا شما امام علی علیه السلام کنار گذاشتید؟ به خاطر که ایشون اهل عدالت بودن، میزان بودن و میخواستن که بردی قضیزای الهی از هیچی ترس نداشتن. شما ایشون گذاشتی کنار به خاطر اینکه ایشون عادل بودن و خیرخواه بودن و شما فقط میخواستیم بریم به حرف دلتون گوش بدیم و اون فرم و روایی رو که به ظاهر قدرت داره دنبال اون بریم و وقتی این کار رو کردیم نتیجهش هم این میشه که شما سعادت ازتون نمیشه و آقابر به خیر نمیشیم. و بعد به یه آیه دیگه ای از قرآن استناد کردن، گفتن که اگر اهل قریه ها ایمان آورده بودن و متقی بودن درهای برکت به سوی اونا گشوده میشد و ولی اونا دروغ گفتن و آقابر به خیر نشدن و دوباره به یه آیه دیگه ای استناد کردن، گفتن کسانی که ظلم کردن حتما نتایج اون ظلمشون به خودشون برمیگرده و این آیات هم دقیقا حال و روز شما مردم و مردان شما هست. و بعد همه رو نفرین کردن و گفتن که طبق آیه دیگری فرمودن که اینها فاسدند ولی نمیدانن، دقیقا مثل مردان شما که فاسدند ولی نمیدانن. و کلام قرآن رو یادآوری کردند و فرمودن که آیا اون کسی که به راه حق راه یافته شایسته تر برای پیروی کردن یا اون کسی که خودش محتاج هدایته؟ و دوباره نفرین کردن و گفتن افسوس بر شما که اون استبداد ظالمانه و غارت اموال و حقوقتون پذیرفتی و به اون سمت سوق داده شدی و هر جا مرد رو انتخاب کردی و از امام زمانت رو دفاع نکردی.
احسن بر شما. اگه جایی سخنگران خانم داشتین میتونین از سرکار خانم مدرسی دعوت بکنین یه خورده دور و برشو بپرورنن. خودش 45 دقیقه سخنرانیه. خدا عاقبتتون رو بخیر کنه. دو تا نکته من بر این فرمایششون بیفزایم. یک این که نشستن در برخی از مجالس صرف نشستن در خود مجلس معصیته، ولی در بعضی از مجالس صرف نشستن در اون مجلس معصیت نیست. یعنی اگر شما فعل حرامی انجام ندهید صرف اون حضور معصیت نیست. یکی از مجالسی که صرف حضورش چه تایید بکنید چه تکذیب بکنید چه حرف بزنید ببخشید تایید بکنید حرف نزنید سکوت کنید سرتون گرم کنید امثال اینا، صرف حضورش معصیت مجلسی است که به حجت خدا جسارت بشید. یعنی اون پسرمو، اون داماد، اون جاری، اون فامیل، حالا هر کسی که دعوت میکنید و توی مجلس تو قسمت آقایون، شما بعدن از پسرتون میشنوید یا از شوهرتون، میگه آقای فلانی، حالا اسمش هم ممکنه جواد آقا باشه، اون اسمشو کاری نداری، میگه محسن آقا هر موقع میاد این همش راجع به اهل بیت صحبت میکنه و بیادبی میکنه و شبهه بد ایجاد میکنه و معلوم نیست اون منزلتون خلاصی دارای برکت بشه، اون مهمونیتون با برکت بشه، چون شما دارید اسباب یک محل معصیت رو فراهم میکنید. یعنی یه خورده بدتر از بعضی مهمونی ها میشود. پس صرف حضور تو کلاس دانشگاه نشستین، یکی از بچه هایی که از استادا برای خوشخوشان بقیه شروع میکنه یه جسارتی به اهل بیت کردن، ترک اونجا بر شما واجبه. اولا اگر می توانید دفاع بکنید، برخوردی بکنید، جمله بگید اون میشه گام بعدی. این حواستون باشه، چون یه خورده مد شده هر کی که خلاصه میخواد بگه من خیلی امروزیم یه جسارتی به اهل بیت علیهم السلام بکنه. اوی که این یه نکته. بله بله نگیم. خب اونجوری اگر توهین باشه، ببینین جسارت باشه باید ترک کنی.
خب ببین الان اینجوری شد،
جسارت باید ترک مجلس کنی. شوخی تا یه حد، یعنی شوخی نباید کرد.
خب نه،
آدم باید صراحتا بگه.
با هر چیزی شوخی نمیشه. اون طرف مقابل، یعنی تا اونجا که میشناسم و میدونم، اون طرف مقابلم از رو عمد این هست،
ولی باید بفهمه که این اینجا جای شوخی نیست.
خب این صحیح، اینجا حرام میشه با.
خب دیگه اگه شما میتوانید دفاع کنید یا به یه تعبیری نشان بدید که این سخن غلطه، این موضوع رو میگیرید، در اون مجلس هم هستید. خب شما ابراز میکنید و طرف هم مثلا به یه تعبیری عذرخواهی میکنه، ببخشید نه منظورم این نبود، ماسمالی میکنه، ولی میفهمه دفعه بعد با حضور شما
نباید
این کارو بکنه، یا اصلا در این جمع دیگه اگه بخواد از این حرفا بزنه این اب نداره. ولی اگر شما نمیتوانید جمله‌ای بگید به هر دلیلی، باید ترک کنید مجلس.
اصلا الان با شوخی داشته خیلی باب شده،
ما به نیتش کاری نداریم، جسارت دیگه. بله بله
استادی با ادله قشنگ هنر میمونه، ولی نمیتونی حرف بزنی، میگه که تعصب نداشته باشه. اینا که شما میگه تعصبه، بیاین دلیل رو میگه.
خب ببین شما الان اگه در مقام یک دانشجو باشی، من الان دیگه اونو فتوای فقهیشو نمیتونم نظر بدم، یعنی اونو فقیه باید به شما بگه که باید اون دانشگاه رو برید، باید اون ترمو با اون استاد پاس کنید، یا باید چون این استاد اینجوریه این ترم را یا این درس را حذف کنید با یکی دیگه بگید. یعنی گاهی اوقات وظیفه شرعی چیز دیگه. ولی اونی که من الان میتونم بگم این پس بحث فقهی نیست، ممکنه شما وظیفتون این باشه که این درس را با این استاد حذف کنید، وظیفه شرعی چیز دیگه. ولی اگر اون بحث نباشه یا اونجا سوال بپرسین بگن اب نداره یا توضیح دیگری، شما باید برید اینا رو دلایل علمیش رو بیاورید و با استاد بحث کنید و بعدم با این که شما متعصب نباشید دهن شما رو ببندن خود این جواب داره. نه استاد ما تعصب نداریم، ظاهرا شما دارید متعصبانه بحث میکنید. خب شما فرصت بدید، الان 3 جلسه است، شما 3 تا 45 دقیقه دارین در این زمینه صحبت میکنید، 1 جلسه 45 دقیقه من فرصت بدید من بحث کنم. شما میگید من آمدم بحثم رو بردم دفاعم رو کردم اونم جواب داد، میگم همین عامل رشد شما میشود و شما وظیفتون رو انجام دادین. ولی اگه بی تفاوت شما نشستین اونم گفت و گفت نه متعصبین شما به دلیل بیارید، همه حرفی که ما میزنیم ما میگیم اگه کسی دلیل داره دلیل بیار، شما باید بری تحقیق کنی دلیل بیاوری. ولی اگر استاد شروع کرد جسارت کردن، شما میتونید بگید استاد از اینجای صحبتتون به نظر من دارید جسارت میکنید، دارید نسبت مثلا به حریم تشیع بی احترامی میکنید، شما دلیل دیگه نیوردی، از اونجا به بعد داری میگی حماقت، داری میگی نفهمی، داری میگی نمیدونم گیجی امثال اینا. پس اگه من به حسب فقهی شما مسئولیت چون نمیتونم براتون بگیرم، چون نمیدونم اصلا شما وظیفتون رو ادامه بدی یا نه، قرآن میگه اگه تو این شهر نمیتونی دینداری تو نگه داری برو یه شهر دیگه، چه برسه به این که من این درسمو تعطیل کنم و تعطیل نکنم. ممکنه شما بگی استاد دیگه نیست و وقت دیگه به من مدرکمو نمیدن، میگن شرعاً تو لازم نیست مدرکتو بگیری، واجب نیست برات مدرک بگیری، ولی برات واجب مجلسو ترک کن. ممکنه از شما بپرسی بگن نه شما مثلا برو اونم شرکت، بحث فقهیشو نمیدونم، ولی ما داریم راجع به اون سیب زمینیه صحبت میکنیم. اگر میتونید دفاع کنید باید دفاع کنید، نمیتونید دفاع کنید ترک مجلس کنید. گاهی هم بعضیا درجا بهشون بر میخوره. من یه بار این مثال یه جایی گفتم، یه فامیلی ما داریم میخورده پرت و پلا صحبت میکنه، حالا کم میبینیمش، یه بار توی مجلس شروع کرد حرف زدن، یه پرت و پلاهایی گفت، هی من جواب دادم، خدا رحمت کنه مرحوم پدرم بود، گفتش حالا مثلا دلش کنیم دیگه، حالا چیزه، من ادامه دادم. رسید به یه جایی که یه جمله‌ای گفت راجب از زهرا سلام الله علیها. من گفتم که ببخشید تا اینجا شما حرف زدی منم جواب دادم، اما خیلی سال پیشه بچه تر از این حرفا بودم، گفتم تا اینجا حرف زدی جواب دادم، از اینجا به بعد چون اسم از زهرا اومد یه جور دیگه جوابتونو میدم. تا من اینو گفتم دیگه مجلس سکوت شد و سفره رو انداختن و الحمدلله نهار آورد. بالاخره بعد دادم گاهی اوقاتم، حالا ممکنه اگه اون حرفو من مثلا نزده باشم یه جمله‌ای بگه آدمم بلد نباشه جواب بده، مثلا خب حالا بلد نباشم و میفهمم که این جسارته. حالا هر جا توی موقعیتی، اونجا هم تو این موقعیت. و بعدم شما بدونید الان ماها راجع به کلی از چیزا داریم هزینه میدیم، ولی اینجور جاها که میرسه مصلحت اندیش میشه. ما الان بابت خیلی چیزا داریم هزینه میدیم. الان نفس کشیدن در شهر تهران هر جای تهران باشه بالاخره یه آسیبی داره، البته آسیبش کمتر از مثلا اون سوسیس کالباسیه که میدیم بچه ها اون میخورن، ولی گاهی هزینه برای بعضی از چیزا نمیپردازیم به ملاحظه کاری و فلان، ولی هزینه های کلی داریم میدیم به خاطر اینکه دوست داریم مثلا تو شهر تهران باشه. هزینه باید داد، گاهی باید دادم عروسش ازش ناراحت بشه، چه اشکال داره؟ گاهی اوقات شوهر آدم ممکنه دلگیر بشه، کجا به ما گفتن تو وظیفه داری برای اینکه شوهرت مثلا خوشش نمیاد تو دفاع از حریم از زهرا نکنی؟ کجا این حرفو زدن؟ ولی من 1000 تا ملاحظه میکنم به نام اهل بیت که میرسه دیگه ملاحظه نمیکنم، میگم ببخشید اونجا ملاحظه میکنم، جاهای دیگر ملاحظه نمیکنم، اینجا ملاحظه میکنم. یه خودم باید شجاعت دادم به خرج بده، یه خودم باید غیرت داشته باشه، یه خودم باید تبعاتشو بپذیره. خب حالا دو نفر با آدم سلام نمی‌کنه.
مهم نیست
دوستا. بعد یه خورده آدم از خودش یه عزت نفسی، یه اعتماد به نفسی، یه چیزی هم داشته باشه و الا دیگه همه چیز رو از دست
میده. مثلا میگن چقدر خرج حرم امام رضا میکنن، اینا هم جزء جسارته یا چرا پول میدن؟
بیشتر سوال تا جسارت. بیشتر سوال.
این جسارت به حساب نمیاد اگه یه جایی نخرج شد. اون توی مجلس نشستی میگن چرا مثلا پولتون رو دادیم برای صحنه
حضرت. حالا جوابشو بعدن یاد بگیریم بگیم. ولی ایشون میگن ببین ما نمیتونیم نیت خوانی کنیم. گاهی اوقات طرف
روحیه آدم ها رو آدم میشه دیگه چجوریان دیگه.
گاهی دنبال یه بهانه میگرده که مثلا آره مثلا یه جوری تضعیف کنه. اون چیزی که فقهیه مجلس جسارته. ولی اگر اونجا مجلس شل شدن اعتقادات پسر شما یا دختر شما باشه یا شوهر شما یا خود شما، اونجا اون وقت یه وظیفه دیگه پیدا میکنه. یعنی به این راحتی ها نیست که آدم بگه مثلا نه حالا بشینیم، خیلی هم طوری نیست، گوش نمیدیم مثلا، نه اینجوری ها نیست. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولاية امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسولک وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. خدا ان شاء الله اون چه خیر از صدقه سر امام زمان بر این خانه و اهلش نازل بفرما، اون چه شر است به احترام امام زمان از این خانه و اهلش دور بفرما. فرزندان این خانواده رو نسلن در نسل خدمتگزار امام زمان مقدر بفرما. خدا انشالله به حق امام زمان این خانه رو برای خانم رسولی و همسر گرامیشون موجب برکت در دنیا و آخرت قرار بدهد انشالله. خدا انشالله گذشتگانشون، حقداران ذوی الحقوق، گذشتگان این جمع، پدر مادران، اونهایی که حق به گردن ما دارن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، غریق رحمت واسعش بفرماید به برکت صلوات سوره حمد و چهار قل هو الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.